Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
از استخوان ران یک گاومیش که در دست انسان به ابزار شکار بدل شد تا گوشی هوشمندی در دست انسان امروز که بخش مهمی از همه چیز ماست، مسیر بشر برای خلق مفهوم تکنولوژی یا همان فناوری بوده است. تکنولوژی گاه ابزار شناخت ما از جهان پیرامونمان می شود و زمانی امکانی برای مطلوب تر کردن کیفیت زیست روزمره ما. در این میان متخصصان فلسفه تکنولوژی می گویند تکنولوژی فقط ابزار و سخت افزارهای ما نیست و فراتر از این تعریف رایج است. دموکراسی، سیستم درمان، قانون اساسی و حتی سینما بخشی از پیکره عظیم فناوری‌های ساخت بشر است. فیلسوفان تکنولوژی به ما یادآوری می‌کنند که انسان به انسان خردمند تبدیل نمی‌شد اگر انسان ابزارساز ظهور نمی‌کرد.
تکنولوژی به عنوان یکی از اولین و پایه‌ای‌ترین ویژگی‌های فرهنگی انسان خردمند طبقه بندی میشه که به توسعه زبان و تفکر انتزاعی منجر میشه. انسان به انسان خردمند تبدیل نمیشد مگر اینکه به طور همزمان به انسان ابزارساز تبدیل میشد. تکنولوژی برخلاف علم دغدغه این که چیزها چگونه هستن نداره، بلکه دغدغه اون اینه که چیزها چگونه باید باشن.
امیر حسن موسوی، دانشجوی دکتری فلسفه علم و تکنولوژی، در این اپیزود فلسفه علم ما رو به دنیای فناوری میبرد. فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، امیر حسن موسوی هستم و به همراه سیاوش صفاریان‌پور و پژمان نوروزی در خدمتتون هستیم با اپیزود 5 از فصل 2 پادکست فلسفه علم. موضوع این اپیزود فلسفه و تاریخ نگاری تکنولوژی هست. فلسفه تکنولوژی، موضوعی که خب بسیار جذابه و شاید باید در اپیزودهای خیلی پیشتر از این به فلسفه تکنولوژی می‌پرداختیم، اما وسواس فکری من هم باعث شد که من مقاله درسی که باید در این حوزه می‌نوشتم 2 نوشتنش طول بکشه و همین اواخر به سرانجام رسوندمش و همینطور اپیزودی که می‌خواستیم درباره فلسفه تکنولوژی ضبط کنیم خیلی به عقب افتاد تا بتونیم به یک محصول درستی برای ارائه برسیم. با این توضیح که آنچه که در این اپیزود میگیم یک راهنمای کلی، یک نقشه کلی از حوزه فلسفه تکنولوژی و تاریخ نگاری تکنولوژی خواهد بود و در اپیزودهای آینده با متخصصین مربوط، با فیلسوفان تکنولوژی، با مورخین تکنولوژی به طور تخصصی تر به این ماجرا خواهیم پرداخت. اول از همه وقتی میگیم تکنولوژی خوبه بدونیم درباره چه چیزی صحبت میکنیم. مراد از تکنولوژی صرفاً مصنوعات فیزیکی یا اون محصولاتی که ما به عنوان تکنولوژی میشناسیم، موبایل، کامپیوتر، خودرو، موشک، فقط اینها نیستند. اینها در واقع بخشی از تکنولوژی هستند. شاید مقایسه بین علم و تکنولوژی یک فهم درستی از مفهوم تکنولوژی ایجاد کنه. علم و تکنولوژی هر دو موجوداتی هستند، هر دو هستارهایی هستند که بر ساخته ما انسان‌ها هستند. بر ساخته به این معنا که آدم‌ها، انسان‌ها اونا رو ساختن. محصول تعامل انسان با محیط پیرامونشون هستند. این هستارها قبل از اینکه انسان‌ها وجود داشته باشن در عالم موجود نبودند و به واسطه تکاپوی انسان با محیط پیرامونش پدیدار شدند. این هستارهایی که به واسطه تکاپوهای انسانی پدیدار شدند به نوعی برساخته‌هایی هستند برای پاسخگویی به نیازهای آدم‌ها، نیازهای معرفتیشون و نیازهای غیر معرفتیشون. توضیح میدم نیازهای معرفتی و نیازهای غیر معرفتی به چه معنا. نیازهای معرفتی به این معنا که ما نیاز به دونستن درباره چیستی پدیده ها داریم. وقتی آدم ها اولین بار به آسمون نگاه کردند نیاز داشتن بدونن که آسمون بالای سرشون چیه، اون چیزهایی که اون نقاطی که در آسمان میبینند و بهشون ستاره گفتن، این ستاره ها چی هستن. نیاز داشتن بدونن که آب چیه، نیاز داشتن بدونن که چطور میشه که مثلا آب به جوش میاد، یا در حوزه های مختلف بدن انسان از چه چیزی تشکیل شده، قلب، ساختار قلب چطور کار میکنه. همه آن چیزی که در واقع معطوف به چیستی ما به اون علم میگیم، به در واقع knowing that یا معرفت به چیستی، چیزی که ما درباره توصیف علم کار میبریم. اما ما یک نیاز دیگه هم داریم علاوه بر چیستی، چطورها و نیاز به چگونگیها هم داریم. ما نیاز داریم بدونیم که چطور میشه در دریا سفر کرد، نیاز داریم بدونیم که چطور میشه پرواز کرد، نیاز داریم به این که چطور میتونیم آتش رو کنترل کنیم، چطور آشپزی کنیم، چطور موهای خودمون رو اصلاح کنیم. تمام این فنون و تمام این حرف مختلف، حرفه‌های مختلف در واقع پاسخیه به چگونگی. در یه جمع‌بندی میشه گفتش که علم و تکنولوژی هر دو برساخته‌های انسانی هستند که محصول تعامل انسان با محیط پیرامونشون هستند. این هستارها از پیش در عالم موجود نبودن، بلکه به واسطه تکاپوی انسان پدیدار شدند. این هستارها رو به طور کلی میشه به دو دسته تقسیم کرد. برساخته‌هایی که برای پاسخگویی به نیازهای معرفتی ما به وجود اومدن که به اونها علم میگیم، و برساخته‌هایی که برای پاسخگویی به نیازهای غیر معرفتی ساخته شدن و اونها رو میشه به طور کلی تحت عنوان تکنولوژی نام برد. تکنولوژی مجموعه همه برساخته‌هایی که برای تأمین نیازهای غیر معرفتی ما ساخته شد. البته بعضی از تکنولوژی‌ها هم به رفع نیازهای معرفتی کمک می‌کنن، ولی خودشون به طور مستقیم پاسخگوی نیاز معرفتی ما نیستن. مثلا تلسکوپ به شناخت بهتر کمک میکنه، اما خود تلسکوپ فقط یه ابزاره، نه بخشی از شناخت و معرفت. ابزاریه که به ما در شناخت موضوعی کمک میکنه. تکنولوژی برخلاف علم دغدغه اینکه چیزها چگونه هستن نداره، بلکه دغدغه اون اینه که چیزها چگونه باید باشن. ما در علم درباره واقعیات تحقیق میکنیم، ولی در تکنولوژی واقعیتی رو بر اساس طراحی خودمون خلق میکنیم. با این توضیح، تکنولوژی فقط صرفا مصنوعات فیزیکی و ابزارهای فیزیکی نیست، بلکه یه پهنه گسترده‌ای داره، از ابزارها و فرایندها تا قوانین و نهادهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی و نحوه حکمرانی تکنولوژی هستند. از رستورانداری و بانکداری تا خلبانی هواپیما، تراش شیشه عینک، کنترل ترافیک شهری، طراحی لباس، طراحی مدارهای مجتمع یکپارچه، چوپانی و رمه‌داری، نحوه‌های حکمرانی و زمامداری، روش‌ها و تکنیک‌ها برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و میلیون‌ها حرفه و مهارت و فعالیت دیگه، همگی در قلمرو گستره تکنولوژی جای می‌گیرند. مورخ تکنولوژی معاصر آمریکایی و مورخ تکنولوژی بسیار معروف آمریکایی کرانزبرگ که از مؤسسین انجمن تاریخ نگاری تکنولوژی در آمریکاست، به مطالعات انسانشناسا و باستانشناسانی که تو حوزه تکامل نخستی‌سانان کار میکنن ارجاع میده و اهمیت ابزارسازی هدفمند در شکل‌گیری انسان خردمند رو یادآور میشه. به نظر میرسه پیشرفت فیزیکی گونه ما ظاهرا از همون ابتدا به طور جدایی ناپذیری با تحولات فرهنگی در هم تنیده شده، به طوری که تکنولوژی به عنوان یکی از اولین و پایه‌ای ترین ویژگی‌های فرهنگی انسان خردمند طبقه بندی میشه که به توسعه زبان و تفکر انتزاعی منجر میشه. به عبارت بهتر، انسان به انسان خردمند تبدیل نمیشد مگر اینکه به طور همزمان به انسان ابزارساز تبدیل میشد. یوال نو هراری در اثر مشهور خودش انسان خردمند، ساخت ابزار رو یکی از کلیدی ترین نقاط تاریخ تحول و تکامل انسان خردمند میدونه، به طوری که هرچه توانایی دستهای ما در انجام دادن کارهای مختلف بیشتر شد، صاحبانش هم توانتر شدند. به همین دلیله که روند تکاملی در مسیر بهبود اعصاب و عضلات ظریف کف و دست و انگشتان قرار گرفت. در نتیجه انسان تونست کارهای بسیار پیچیده‌تری با دستاش انجام بده و به ویژه ابزارهای پیچیده بسازه و به کار ببره. هراری اولین نشانه تولید ابزار رو معیاری برای شناسایی انسانهای اولیه میدونه. همچنین اون تکنولوژی مهار و کنترل آتش رو یکی از عناصر کلیدی در تاریخ تحول انسان میدونه که منجر به آشپزی و پخت غذا و به تبع اون مغز بزرگتر و رخ دادن انقلاب شناختی و ظهور انسان خردمند شده. باید بدونیم که وقتی در مورد تاریخ تکنولوژی صحبت میکنیم، منظورمون گاه شماری مخترعین یا تاریخ شکل‌گیری پدیده ها صرفا نیست. یکی از اهداف مهم مطالعه تاریخ، مسیر اتصال ما به گذشته و عنصر اساسی برای شکل دادن به هویت امروز ماست. همونطور که گفتم، تاریخ تنها گاه شماری اتفاقات، ترتیب به قدرت رسیدن پادشاهان و یا تاریخ ظهور ابداعات نیست، بلکه تاریخ مطالعه بسترها، روندها، زمینه‌ها و شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در تعامل، اثرگذاری و اثرپذیری از انواع تکنولوژی‌های سخت و نرم و تکنولوژی‌های اجتماعی منجر به وجود آمدن وضعیت کنونی ما شدند و کلید فهم ما از آینده‌اند. کرانزبرگ اشاره بسیار آموختنی از نقش فیلسوفان و مورخان تکنولوژی در ساختار سیاستگذاری و تصمیم سازی آمریکا داره. در ساختار سیاستگذاری و تصمیم سازی آمریکای دهه 80، یعنی درباره بیشتر از 40 سال پیش صحبت میکنه، که من فکر میکنم برای امروز، برای ایران امروز ما و نحوه سیاستگذاری و تخصیص منابع و نحوه تعامل ما با طبیعت، تکنولوژی هایی که می سازیم برای اینکه زندگی آسان تری داشته باشیم، از پتروشیمی میانکاله تا سدهایی که ساختیم و تا انرژی هسته‌ای، بسیار آموزه های کرانزبرگ برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در این حوزه ها اثرگذاره. برای کرانزبرگ میگه که در حالی که چند دهه پیش نقش مورخان تکنولوژی، باز تاکید میکنم کرانزبرگ درباره آمریکای دهه 80 میلادی صحبت میکنه. میگه در حالی که تا چند دهه پیش نقش مورخای تکنولوژی تنها در یادبودهای افراد شاخص تاریخی، آرشیوهای تاریخی و جشنهای ملی بود، امروز تاریخ نگاران و فیلسوفان تکنولوژی در کمیته‌های مختلف کنگره از هوافضا و حمل و نقل تا انرژی و منابع آب حضور فعال دارند. کرانزبرگ معتقد امروز نمایندگان کنگره به وضوح معتقدند که دانش و ارزیابی‌هایی که مورخان تکنولوژی میتونن تولید و عرضه کنند نقش محوری در برخورد با چالش‌های امروز و فردای ما داره. رهبران سیاسی به طور فزاینده‌ای در تمام زمینه‌ها به تخصص تاریخ‌نگاران و فیلسوفای تکنولوژی روی آوردند. کرانزبرگ به جلسه‌های اخیر خودش و باقی همکاراش در گروه تاریخ تکنولوژی دانشگاه جورجیا تک با معاونین وزارت کار و بازرگانی، رهبران سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های سیاسی و مدیران بخش خصوصی آمریکا اشاره می‌کنه. جلساتی که همین حدود 1984-85 میلادی آمریکا با این مدیران بخش خصوصی و سیاستمداران و رهبران فکری آمریکا درباره مشکلات محیط‌های کار و اثرات اونها بر آینده مشاغل و بازار کار داشتند. کرانزبرگ میگه یکی از همکاراش مطالعه ارزشمندی در تاریخ تکنولوژی در زمینه مورد بحث ارائه داد. این وضعیت دهه 80 میلادی رو آمریکا رو میشه با وضعیت امروز کشورمون مقایسه کرد. در خصوص حضور متخصصان علوم انسانی در تصمیم سازی هایی که اثرات وسیع اجتماعی دارن. از تصمیمات ستاد مقابله با کرونا تا تصمیم گیری درباره طرح صیانت از فضای مجازی همگی مؤلفه های مهم اجتماعی دارن که بدون حضور متخصصان مرتبط علوم انسانی دارن ارزیابی میشن. ارزیابی‌هایی که به طور گسترده با آینده ما ارتباط دارند، با مسائل انسانی و اجتماعی گره خوردند، ولی متأسفانه بدون حضور متخصصان مرتبط و بدون انجام ارزیابی‌های اجتماعی تکنیکی داره صورت می‌گیره. بحران‌های ناشی از فقدان همین ارزیابی‌ها رو پیش از این در کشور تجربه کردیم. فیلسوفان تکنولوژی عقلانیت نقاد به ما یادآوری می‌کنند به دلیل محلی بودن تکنولوژی‌ها به معنای حساس بودن تکنولوژی به ظرف و زمینه‌شون، به معنای وابستگی تکنولوژی‌ها با محیط اجتماعی پیرامونشون، به این دلیل شناخت موقعیت مسئله برای ارائه راه‌حل‌های متناسب با هر شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروریه. همونطور که کرانزبرگ تاکید داره، قبل از اجرای تکنولوژی‌ها باید با ابزارهای ارزیابی تکنولوژیک اثرات بلند مدت و کوتاه مدت هر تکنولوژی رو بسنجید. این ابزارها راه‌حل‌های حدسی، آزمون‌پذیر و از همه مهمتر نقدپذیر هستند که با مدل‌های ریاضی و آزمایش‌های فکری عرضه میشن. آزمون و پیاده‌سازی یک طرح تکنولوژیک یا یک طرح فناورانه نباید به یک باره و در مقیاسی وسیع صورت بپذیره، بلکه باید در مراحل تجریجی بس داده بشه و در هر مرحله مورد بررسی مجدد و نقادانه قرار بگیره و با فرایندهای بازخوران یا اون چیزی که بهش فیدبک گفته میشه مدام اصلاح و بهینه‌سازی بشه. استفاده از تکنولوژی سدسازی قرار بود به ما در مدیریت بهینه منابع کمیاب آبی کشور و مبارزه با خشکسالی یاری برسونه. اما امروز مشخص شد که این تکنولوژی به صورت وسیع و بدون فرایندهای فیدبک و مداوم نقادانه پیاده سازی شده و خودش به ضد خودش تبدیل شده، به یکی از علل خشکسالی و تخریب محیط زیست تبدیل شده. افکار عمومی هم در شکل‌دهی به منافع ناشی از تکنولوژی‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند. افکار عمومی همیشه بر اساس منطق و محاسبه هزینه فرصت‌ها شکل نمی‌گیره. به خصوص در موضوعاتی که به شدت سیاسی شده، تأثیر افکار عمومی در گسترش یا توقف یک تکنولوژی بسیار افزایش پیدا می‌کنه. به تعبیر کرانزبرگ، تکنولوژی هسته‌ای در آمریکای دهه 80 میلادی نمونه یک تکنولوژی به شدت سیاسی شده است. اگرچه صنعت هسته‌ای خودش از نقص‌های فنی مبرا نیست، اما بعد از فجایعی مثل چرنوبیل و فاجعه جزیره تریمایل، برداشت مردم آمریکا از احتمال خطر تکنولوژی‌های هسته‌ای به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. به گفته کرانزبرگ، عموم مردم آمریکای دهه 80 میلادی از عواقب احتمالی فاجعه بار ژنراتورهای هسته‌ای بیم داشتند. تکنولوژی که زمانی منبعی امن و پایان ناپذیر تصور می‌شد.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
کرانسبرگ پس از این به این واقعیت تاریخی اشاره میکنه که تاکنون کسی در آمریکا بر اساس حوادث نیروگاه‌های هسته‌ای کشته نشده، در حالی که در جاده‌های آمریکای 1980 سالانه 50,000 نفر به وسیله اتومبیل‌ها کشته می‌شدند. اما با این وجود هر جا که کلنگ ساخت نیروگاه هسته‌ای زده می‌شد، شاهد اعتراض‌ها و تظاهرات گروه‌های متکثری مقابل اونها بودیم. ولی کرانسبرگ اشاره میکنه که با این حال کسی تا حالا جلوی کارخونه خودروسازی بیوک تجمع اعتراض‌آمیز نکرده. کرانسبرگ برای تحلیل مفهومی خودش از صنعت هسته‌ای آمریکای دهه 80 میلادی مثال میزنه و میگه که سیاست زدگی مانعی برای ارزیابی دقیق و واقعیه. صنعتی که در ایران امروز ما هم به شدت با مؤلفه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گره خورده. میشه گفت صنعت هسته‌ای در ایران امروز نه تنها سیاسی شده، بلکه آمدانه تلاش شده که به هویت ملی ایرانی‌ها و امنیت ملیشون گره بخوره. زندگی عادی مردم به سیاست‌های اون وابسته است و جریان‌های سیاسی بر اساس موضعشون نسبت به اون در ساختار قدرت سازماندهی میشن و رسانه‌های رسمی موظفن تفسیری کم و بیش یکسان از اون ارائه بدن. همونطور که مورخین و فیلسوفان تکنولوژی به ما انذار میدن، آرمان شهر ساختن از هر تکنولوژی و طی کردن مسیرهای غیر قابل بازگشت نتایج خسارتبار و غیر قابل جبران به همراه داره و مانع از ارزیابی‌های واقعی، شناخت ریسک‌ها، هزینه فایده بلند مدت و کوتاه مدت و هزینه فرصت اون میشه و در یک کلام نقد ناپذیر میشه. هیچ تکنولوژی مقدس نیست. هر تکنولوژی باید در خدمت منافع انسان باشه و تا زمانی باید به کار بره که منافعش و مضراتی که داره پیشه گرفته باشه. نقد ناپذیر کردن یک رویکرد یا نقد ناپذیر کردن یک تکنولوژی به تعبیر فیلسوفان عقلانیت نقاد مهمترین مانع عقلانیت و عینی بودنه. هر رویکرد فلسفی و عقلانی مناسب درباره تکنولوژی ها باید بتونه نقد پذیری تمام عیار خودش رو حفظ کنه. این نقدپذیری تمام عیار ریشه در خطا پذیر دونستن شناخت آدمی و محصولات اون در تعامل با محیط اطرافش داره. دستگاه‌های شناختی انسان خطا پذیرند. در نتیجه محصول این دستگاه شناختی خطا پذیر هم نمیتونه مطلقاً خوب باشه. هر تکنولوژی منافعی داره و مضراتی داره و تنها با در معرض نقد قرار گرفتن اون ما میتونیم به ارزیابی‌های دقیق‌تری در مورد اون نائل بشیم. مقصود از نقدپذیری تمام عیار نهایی ندونستن قضاوت‌های معرفت شناسانه و نیز قضاوت‌هایی که ناظر بر ملاحظات عملی هستند. کرانسبرگ مورخ تکنولوژی رو مسئول ارزیابی نتایج کوتاه مدت و بلند مدت اون و مقایسه اونها با هم میدونه. اون مورخ تکنولوژی رو مسئول میدونه که از ایجاد امیدهای یوتوپیایی یا امیدهای آرمان شهری از تکنولوژی ها اجتناب کنه و بتونه رویاهای محقق ناشدنی رو از واقعیتهای موجود تفکیک کنه. وقایعی که ممکنه رخ بدن از وقایعی که در شرایط مشابه تاریخی رخ دادن رو تمیز بده و هزینه فایده هر تکنولوژی رو با در نظر گرفتن اثرات بلند مدت و کوتاه مدتش و همینطور مقایسه با تکنولوژی های جایگزین ارزیابی کنه. همه اینها تنها در زمانی محقق میشن که بتونیم درک کنیم که چطور تکنولوژی‌ها در تعامل با جوامع، نهادها، ارزش‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در مسیرهای گوناگونی منجر به تحولات و اثرات متفاوت میشن. با این تلقی، مقدس سازی از هر تکنولوژی و آرمان شهر ساختن از تکنولوژی‌ها مسیری بسیار خطرناک و بی‌بازگشته. هر تکنولوژی صرفاً ابزاریه که در تعامل با زیست بوم پاسخ به یک نیاز یا راه حل یک مسئله ای که با تغییر در زیست بوم خودش منجر به مسائل جدیدی میشه. به همین دلیل همواره باید در معرض نقد باشه و با انجام ارزیابی‌های مختلف تکنیکی و اجتماعی اثرات بلند مدت و کوتاه مدتش اندازه‌گیری بشه و بر اساس منطق هزینه فایده درباره توسعه اون یا عدم توسعه اون توسط متخصصان فنی و مهندسان و متخصصان علوم انسانی و اجتماعی تصمیم گرفته بشه. اگر جهان ما به واقع محصول دستسازه‌های خودمون باشه، انسان قدرت این رو داره که دوباره اون رو بازآفرینی کنه و در این فرایند بازآفرینی تاریخ و فلسفه تکنولوژی میتونه نقشی بسیار حیاتی در توانمند ساختن ما برای مقابله با چالش‌های کنونی و آینده ما ایفا کنه. آرمان شهر ساختن بیهوده است، اما مورخ‌ها و فیلسوفای تکنولوژی که پیروزی‌های بزرگ ذهن آدمی و نبوغ اون و همینطور شکست‌ها و بی‌خردی‌های تأسف‌بار اون رو در طول عصر مطالعه کردند، میتونن شهامت رویاپردازی برای بازسازی خودمون و مصنوعاتمون رو برای خلق جهانی بهتر داشته باشن. از آمیب تا اینشتین در نحوه مواجهه با مسئله به شیوه یکسان عمل میکنن. راه حل‌های ارائه میدن، اونها رو به بوته آزمون میذارن، راه حل‌های موفق باقی میمونن و راه حل‌های ناموفق حذف میشن. این به معنای یکسان بودن مسئله اینشتین با آمیب نیست. تمایز انسان با سایر ارگانیسم‌ها در مسائل متفاوت و بنابراین راه حل‌های متفاوتشه. مثلا برای آمیب مسئله خم شدن نور در میدان‌های گرانشی قوی مطرح نبود، در حالی که برای اینشتین بود، اما ساز و کار کسب معرفت براشون یکسانه. این تعبیری که از پوپر نقل شد و مقایسه آمیب با اینشتین شاید اساره آن چیزی باشه که بهش معرفت شناسی تکاملی گفته میشه، رویکردی در فلسفه و اینجا فلسفه تکنولوژی که بر انتخاب طبیعی استواره. ظهور نظریه تکامل داروین در قرن 19 هم اگرچه در ابتدا موضوعی صرفاً در زیست شناسی قلمداد میشد، اما مفاهیم اصلی اون به سرعت در سایر حوزه‌های معرفت بشری از اقتصاد و روانشناسی و کیهانشناسی تا اخلاق و زیبایی شناسی و معرفت شناسی گسترش پیدا کرد. معرفت شناسی تکاملی رویکردی طبیعت گرایانه به معرفت شناسیه که نقشی اساسی برای انتخاب طبیعی قائله. این رویکرد شکلگیری و تکامل فهم و مکانیزم‌های شناخت آدمی رو مثل سایر ارگانیسم‌های طبیعی محصول فرایند انتخاب طبیعی و تطبیق پذیری اونها با محیط می‌دونه و این تطبیق پذیری بر اساس یادگیری به شیوه سعی و خطا صورت میگیره. این رویکرد از مدل‌ها و استعاره‌های تکامل زیستشناسی برای تبیین و فهم سطوح مختلف شناخت بشری، از سطوح زیستی تا فرهنگ، زبان، اخلاق، معرفت علمی و تکنولوژی‌ها که میشه اون رو به معرفت به چگونگی انجام کارها هم تعبیر کرد، استفاده میکنه. هر ویژگی زیستی مثل فرضیه‌ایه که به محیط ارائه میشه تا مسئله‌ای رو برای ارگانیسم حل کنه. اگر مسئله حل بشه، احتمال بقا افزایش پیدا میکنه و اگر اون مسئله حل نشه، احتمال از بین رفتن اون به همراه خود ارگانیسم بالا میره. معرفت شناسی‌های تکاملی متأخر مجموعه ارگانیسم‌ها و محیط زیست اونها رو یک سیستم در نظر میگیرند که اثرات علّی متقابل بر یکدیگر دارند. در مورد انسان‌ها اثرات علی بسیار پیچیده‌تره و مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی هم بخشی از زیست بوم محسوب میشن. تکنولوژی‌ها و تغییرات فرهنگی تغییراتی در سطوح زیستی ایجاد می‌کنن و متقابلاً تغییرات زیستی تغییرات فرهنگی رو به همراه دارن. در رویکرد عقلانیت نقاد، تکنولوژی‌ها به مثابه یک ارگانیسم حساس به زمینه هستند و تحول شبه داروینی دارند. این برساخته‌ها محصول حیث التفاتی مشترک و جمعی کنشگرانی هستند که در شبکه معنایی مفهومی مرتبط با اون تکنولوژی با یکدیگه شریکند. اونها بر اساس نیازها و مسائل مشترک و منطبق بر زیست بومی که در اون زندگی میکنند تکنولوژی ها رو میآفرینند. الگوی تکاملی اجازه میده بدون نظر گرفتن ذات و خودمختاری برای تکنولوژی ها تحول اونها رو مستقل از مخترعان اولیه اونها توضیح بدی. به عبارتی تکنولوژی از یک سو برساخته آدمیه و از سوی دیگه به دلیل واقعیت و عینیتی که داره هویتی مستقل از مبدعان اولیه پیدا میکنه و ممکنه توسط افراد دیگه‌ای تحول پیدا کنه و یا در جوامع یا زیست بوم‌های دیگه‌ای مورد استفاده‌هایی قرار بگیره که مد نظر مخترعان اولیه اونها نبوده.
امین حسن خیلی ممنون. تکنولوژی خودش به ذاته خیلی موضوع جذابیه برای منم، هم به خاطر علایق شخصیم هم به دلیل کارکردی که یا کاربردی که ازش دارم خیلی موضوع جذابیه، به خصوص بحث حالا فلسفه هم که قاطیش میشه که دیگه هیچی. شاید برای شروع بد نباشه که یه بار اینو حدود و سقورش رو معلوم بکنیم. وقتی ما داریم راجع به تکنولوژی صحبت میکنیم و معمولا تکنولوژی با یه محصول دیده میشه، این محصول خیلی عینیت داره، من میتونم دستم بگیرم یه ماشینه یا یه کارخونه است یا یه، همیشه همینه؟ تکنولوژی همیشه یه محصول فیزیکال مشخصه؟
هر گونه نحوه مواجهه ما با چگونگی انجام دادن و تغییر در جهان اطرافمون یک تکنولوژیه.
هر گونه
کشاورزی یک تکنولوژیه، نحوه زمامداری یک تکنولوژیه. به خصوص تو سالهای اخیرتر تکنولوژی‌های نرم خیلی موضوعات مهمتری شدن. اتفاقا تو همین چند ده سال اخیر بود، به همین دلیلم فلسفه تکنولوژی و فهم ما از تکنولوژی اینقدر اهمیت پیدا کرد. تا همین چند دهه قبل بیشتر اون چیزهایی که ما به عنوان تکنولوژی‌های های تک یا تکنولوژی‌های مدرن میشناختیم متعلق به شرکت‌های ماشین‌سازی و شرکت‌های حفاری نفت و همون چیزی که شما به محصولات فیزیکی یا مصنوعات فیزیکی اشاره کردیم بودن. اما امروز بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی ما هیچ محصول فیزیکی تولید نمی‌کنن. اوبر، گوگل و آمازون رو ما به عنوان های‌تک‌ترین کمپانی‌های دنیا امروز می‌شناسیم. اما این کمپانی‌ها هیچ محصول تکنولوژی نیستن. یعنی هیچ
محصول فیزیکال و ملموس،
یه تکنولوژی اینتنجبل یا ناملموسن. همین اتفاق که تکنولوژی‌های نرم اهمیتشون خیلی اساسی شد و خیلی اهمیت پیدا کردن، در واقع باعث رونق فلسفه تکنولوژی هم شد و نحوه تعامل این تکنولوژی‌های نرم با محیط اطرافش.
یه جایی گفتی که این از فقط مثلا از مدل تایملاین فناوری
کرونولوژی بهش
کرونولوژی
میگن
آره، یا از اون شماری بیرون میادش، یا
متاسفانه یک تلقی از تاریخ داریم که اصلا کتابای درسیمون هم این تلقی رو
تشدید میکنن
و اونم اینه که تاریخ یه سری تاریخ از ظهور و سقوط پادشاهان و قدرت‌ها و جنگ‌ها، یا مثلا تاریخ تکنولوژی هم اینه که چه زمانی ماشین بخار اختراع شد، چه زمانی هواپیما برادران رایت هواپیما رو اولین بار باهاش پرواز کردن. این نیست، این واقعا خیلی وجه نحیف و تضعیف شده از تاریخ است. اون تاریخی که اون تاریخ تکنولوژی که امثال کرانزبرگ در موردش صحبت میکنند، آن چیزیه که اهمیت کلیدی در تصمیم سازی و رهبران در تصمیم سازی برای رهبران سیاسی، سیاستگزاران فناوری و همون مواردی
که شامل چی میشه به جز کرونولوژیش،
نحوه تعاملش با فرهنگ، نحوه اثرگذاری و اثرپذیریش از اقتصاد، روندهای اجتماعی، شکلگیری عقاید مختلف، ایدئولوژی‌های مختلف. مثلا مارکس یک جمله خیلی معروفی داره، البته مارکس به دترمینیزم تکنولوژی معتقده یا به در واقع موجبیت‌گرایی تکنولوژی. امیدوارم که در اپیزودهای بعد بتونیم در مورد این ترم ها صحبت کنیم. مارکس میگه که محصول آسیابی که بر اساس ماشین بخار کار میکنه کاپیتالیسمه و محصول آسیاب دستی جوامع فئودالیه. یعنی تا این حد مارکس برای تکنولوژی در شکل گیری
شأنیت قائل میشه،
روندهای اجتماعی و فرهنگی اونا رو اثرگذار میدونه و یه جور اساسا موجبیت گرایی تکنولوژی قائلن، به این معنا که این تکنولوژی ها هستند که دارن به فرهنگ ما، به اجتماع ما، به اقتصاد ما جهت میدن و ما خودمون خیلی اثری در این روندهای کلان اجتماعی و فرهنگی و تاریخی
نداریم
تا اینقدر برای تکنولوژی اهمیت قائل. نقدهای خیلی فراوانی به این جبرگرایی تکنولوژی وارد هست و الان دیگه خیلی راستش نگاه رایجی بین فیلسوفای تکنولوژی و تاریخ نگاه تکنولوژی نیست، به این دلیل که انسان رو خیلی پسیو و منفعل میکنه در تکنولوژی، ولی خب ما میدونیم ما به هر حال مختاریم در انتخاب تکنولوژی، در توسعه دادن یک تکنولوژی یا توسعه ندادنش.
آره.
اینها چیزاییه که در واقع تصمیمات انسانی روش اثرگذار.
درسته. حالا ما وقتی که راجع به تکنولوژی داریم صحبت میکنیم، راجع به فناوری، میگیم که این در حقیقت یه ابزاریه برای اینه که من مسائلمو دارم باهاش حل میکنم. اگر این گونه هستش، چرا ما یه خورده گاهی میبینیم به شکل فردی یا به شکل اجتماعی با پدیده‌ای مثلا مثل تکنوفوبیا روبرو میشیم؟ چرا؟
به نظر میرسه که وقتی این تلقی به وجود میاد که تکنولوژی رو صرفاً یه سری مصنوعات فیزیکی تلقی میکنیم، اون توضیح اولی که در مورد تکنولوژی ها داریم، تکنولوژی به معنای حل مسئله شامل نهادها، مؤسسه‌های آموزشی، اون افرادی که تکنوفوبیا دارن احتمالاً خیلی تعجب میکنن اگر بهشون بگیم که کسی که داره کشاورزی میکنه این یک تکنولوژیه، چون داره یک دانشی، یک معرفتی بر چگونگی داره.
بله.
برای تغییر جهان. تغییر جهان به این معنا که داره با یک دستکاری در طبیعت، این دستکاری در طبیعت هم
خودش ترسناکه،
در حالی که ما تقریبا همونطور که حراری تو کتاب انسان خردمند اشاره میکنه، تو در واقع تو قسمت مقدماتی این اپیزودمون هم بود، اساسا شکل گیری انسان خردمند وابسته بود به اون اولین ابزارهایی که ساخت و اون ما رو متمایز کرد از سایر گونه ها. حالا اون به تکنولوژی مهار آتش
بله
اشاره میکنه که چه نقشی در روند تکاملی انسان خردمند داشت. اگر با این نگاه به تکنولوژی ها نگاه کنیم، اساسا هر گونه تعامل ما و هر گونه اثرگذاری ما بر محیط اطرافمون نوعی تکنولوژیه و به این معنا دیگه تکنوفوبیا یا تکنولوژی یا تکنولوژی هراسی خیلی بی‌معناست. یعنی شما هیچ تغییری در جهان اطرافت ندی و هیچ پاسخی به مسائل پیرامونیت ندی. باز پوپر تو اون روندهای تکاملی معرفت شناسی از همون موجودات تکسلولی اولیه تکامل اونها وابسته به حل مسئله شون بود، یعنی با یک چالش هایی در محیطشون مواجه می شدند و یک پاسخی به اون چالش می دادند. این پاسخ به این چالش، اگر تکنولوژی رو پاسخ به یک چالش بدونیم، خیلی دیگه اون رویکردها ضعیف میشن. یک وجه دیگه ای هم داره، شاید اونها تکنولوژی رو فقط معطوف به تکنولوژی‌های پیچیده صنعتی میدونند و اگر میشه نگاه همدلانه‌تری هم باهاشون داشت، تکنولوژی‌هایی که در واقع بدون ارزیابی‌های دقیق تکنولوژیک که صحبتش شد مفصل در بخش ابتدایی، ما اونها رو به کار بگیریم و بدون اینکه ارزیابی کنیم اثرات زیست محیطیش چیه، اثرات اجتماعی و فرهنگیش چیه، فقط به طور شاید بشه گفت دیوانواری بشه به فکر توسعهش باشیم، بدون
خیلی شیفتوار
آره، و بدون دیدن ظرفیت‌های خطرناکی که میتونه یک تکنولوژی باشه، مثلا DDT، اون سم شیمیایی که در ابتدا تصور میشد که خیلی خب یک اختراع مهم بود
و بود که مسئله‌ای رو که براش میخواست حل بکنه حل کرد،
خیلی درست حل میکرد، دقیقاً توی اسکیل میتونست آفات رو از بین ببره و خیلی میتونست بسیاری از مشکلاتی که کشاورزا در مبارزه با آفات داشتن رو حل کردن. اما یکی همی که زمان میگذره ما متوجه شدیم که اثرات زیست محیطی DDT
موندگار
مخربش بیش از اون منافعش.
بله.
حالا جالبه، همین اثرات مخرب در یک جامعه و در یک فرهنگ دیگه باز مسئله اولیه نیست. این مثال تاریخی DDT خیلی نمونه جالبیه از همین موضوعی که شما فرمودید، در جوامع مختلف ممکنه اثرات بلند مدت یا کوتاه مدت متفاوت داشته باشه. DDT اواسط قرن 20 به طور خیلی وسیع برای دفع آفات در اروپا استفاده شد و بعدا تاثیرات مخرب اکولوژیکی که بر محیط زیستش میزاش مشخص شد. کشورهای اروپایی اونقدر ثروتمند بودن که وقتی آثار مخرب DDT معلوم شد به سراغ تکنولوژی جایگزین برن. اما همین DDT در کشور هند هم مورد استفاده قرار گرفت و اونجا هم اثرات مخرب محیط زیستی داشت. اما در هند داشت یه اتفاق عجیب دیگه ای رخ میداد، یک مسئله دیگه ای هم داشت حل میکرد که در اروپا مسئله نبود. در هند سالانه 750 هزار نفر بر اثر مالاریا کشته میشدند، در حالی که بعد از استفاده از ماده شیمیایی DDT این کشته ها به سال 1500 نفر کاهش پیدا کرد. خب وقتی شما تعداد کشته ها از 750 هزار نفر به 1500 نفر داره میرسه، حالا اکولوژی هم محیط‌زیست هم تخریب کنه، واقعا یه مسئله ثانوی است. به این معناست که تکنولوژی ها محلی هستند، یعنی کارکرداشون مسائلی رو حل میکنن، آسیب هایی رو ایجاد میکنن. همون آسیب ها در یه جامعه ممکن اولویت باشند، در یک جامعه دیگه ممکنه به دلیل اینکه یک مسئله رو خیلی خوب داره حل میکنه،
درسته،
یه مسئله مهمتری رو خیلی خوب داره حل میکنه، اون آسیبی که داره میزنه در واقع اولویت دوم
میشه. به عبارتی این فوبیا یا فیلیایی که نسبت به تکنولوژی میتونه شکل بگیره واقعا جامعه به جامعه میتونه متفاوت بشه،
هم جامعه به جامعه متفاوته، هم ناشی از یه تلقی اشتباس که برای تکنولوژی ها یک ذات قائلند. فکر میکنن تکنولوژی ها یک ذات واحدی دارند که اون ذات فارغ از نحوه استفاده ما از اون تکنولوژی ها، فارغ از نحوه تعاملشون با فرهنگ ها و جوامع مختلف، یک ویژگی های مشخصی دارند که همون ویژگی ها
و ندارن،
ظاهر میشن، ذات مشخص و واحد ندارن. تکنولوژی ها کامل خونسا نیستند، یعنی اون رویکردهای مطلقاً ابزار انگارانه به تکنولوژی که تکنولوژی یه مثال عامیانه هست، تکنولوژی مثل یه چاقوه، شما
دست
یه
کی برسه
دست جراح بدید جان انسان،
ولی تکنولوژی واقعاً این گونه نیستش.
تکنولوژی این گونه نیست، تکنولوژی خونسا نیست اما خودمختارم نیست.
به عبارتی هر تکنولوژی که ساخته شده یا تکامل پیدا کرده یه جور سوگیری در درونش انگاری که میتونه وجود داشته باشه.
بله بله، شاید بشه از ظرفیت‌های درونی استفاده کرد. یک ظرفیت‌های درونی داره که در شرایطی در تعامل با انسان اون ظرفیت میتونه به ظهور برسه یا نرسه. مثل تکنولوژی هسته‌ای، تکنولوژی هسته‌ای ظرفیت تولید بمب هسته‌ای داره، ظرفیت پرتو درمانی و استفاده های پزشکی و نجات جان انسان هم داره. این نحوه تعامل ماست که میتونیم جنبه خطرآفرین و بحرانزاش رو به منصه ظهور برسونیم یا جنبه های مفید و مثبتش رو. ولی قطعا ظرفیت های درونی داره. بعضی از تکنولوژی ها ظرفیت های مضرشون بیش از ظرفیت های مفیدشون هست، یا اونقدر ظرفیت های مضرشون بحرانزا و وحشت آفرینه که
سایه میندازه،
عطای اون مفید بودن ها رو به لقایش میبخشیم. اتفاقی که برای تکنولوژی هسته‌ای رخ داده، اینقدر میتونه نسل بشر رو از زمین منقرض کنه. حالا از اون انرژی پاک بودن و تجدیدپذیر بودنش ایناش ممکنه بگذاریم برای این خطر بزرگی
که ایجاد میتونه بکنه،
محتمله که ایجاد کنه.
با این ظرفیت داشتن، از واژه سوگیری نخوام استفاده بکنم، با این قصه ظرفیت داشتنه و کارکردی که تکنولوژی داره، فناوری برای ما داره، من همیشه یه ذهنیتی دارم، یعنی همیشه پس ذهن من هستش، اونم این هستش که انگار، این انگاره رو یه خورده دارم محکم میگم، شما تصحیحش کن اگر لازمه، انگاری که تکنولوژی حتی نوع یا فرایند گسترشش یا بست پیدا کردنش، تکامل پیدا کردنش، انگاری که زیستمندتر، انگار ارگانیکتر از ساینس یا علم هستش، خیلی تعامل بیشتری با دنیا داره، شاید به خاطر عینیت بیشتری که داره. آیا این گونه است؟
خیلی دقیق، خیلی توصیفات دقیقی کردید. یه تصور باز یه خورده عامیانه وجود داره که عموماً تکنولوژی رو محصول علم میدونند، در حالی که در بیشتر مواقع در تاریخ بشر تکنولوژی مقدمه بر علم بود. یعنی ما برای نحوه چگونگی خیلی ارتباطی به چیستی نداشت. یعنی ما کشتی می ساختیم و سفر می رفتیم و بلد بودیم که چطور کشتی بسازیم بدون اینکه از قوانین شاره‌ها آگاه باشیم.
بله.
باز من از پوپر یه نقل معروفی بکنم. پوپر میگه که شما برای اینکه بفهمید با آبکش نمیشه آب جابجا کرد، لازم نیست قوانین گرانش و قوانین شاره‌ها بدونید. کافیه با آبکش آب جابجا کنید و ببینید که با آبکش نمیتونید
نمیشه
آب جابجا کرد. در تاریخ خیلی وقتا اتفاقا تکنولوژی ها به یاری علم اومدن. حتی در علم مدرن ما امروز شناخت خودمون رو از جهان داریم با تلسکوپ فضایی جیمز وب که یک ابزار، یک تکنولوژیه که قدرتمند میکنه اون ابزارهای شناختی ما رو، اون در به یاری علم میاد و علم رو گسترش میده. و به این معنا خیلی توصیف دقیقیه که تکنولوژی به واسطه اینکه محلیه، به واسطه اینکه خیلی بستگی به تعاملش با انسان داره، خیلی از جهت فرهنگی عنصر بنیادی تریه. و شما هم میبینید که توسعه کشورها خیلی بیشتر از اینکه به علم وابسته باشه به کاربرد پذیری و مقیاس شدن تکنولوژی ها وابسته است. من یه مثال معروفی خیلی جاها گفتم، ما در سالی که اوایل در این 90 در سالی که بیشترین تولید مقالات علمی رو در حوزه آبخیزداری و مدیریت منابع آب داشتیم، در جهان اول بودیم در تولید مقالات مدیریت منابع آب، ولی با بحران خشکسالی مواجه بودیم. این نشون میده که علم تا تکنولوژی چه فاصله بزرگی داره و اساسا تکنولوژی محصول علم نیست. یعنی شما خیلی وقتا تکنولوژی هایی دارید که اساسا وابسته به علم نیستن. یک نانوا یا یک مثلا کسی که شراب در فرانسه ایجاد میکنه ممکنه دانش شیمی نداشته باشه و احتمالا هم نداره و محصولی تولید میکنه که احتمالا هیچ شیمیستی نمیتونه چون این محصولی تولید کنه.
با این اوصاف یعنی اینی که اصلا اولویت یا تقدم تأخر برای علم و فناوری میشه تعیین کرد؟
حتما با هم نسبتی دارند، ولی این نسبت الزاماً از جنس تقدم و تأخر نیست، از جنس نقد کردن تکنولوژی. علم بیشتر کار کرده نقد کردن تکنولوژی ها و نشون دادن ظرفیت ها به ما دارند. مثلا علم به ما میگه که بیشتر سرعت نور نمیشه حرکت کرد و این در واقع نشون دادن یک محدودیت یا نشون دادن یک ظرفیتیه. یا علم به ما نشون داد که در واقع انرژی هسته‌ای یک ظرفیتیه در درون طبیعت، ولی اینکه چطور این ظرفیت رو به منصه ظهور برسونیم خیلی وقتا خود دانشمندا هم ایده‌ای ندارن. بور به عنوان یکی از پدران مکانیک کوانتوم و یکی از اولین افرادی که در واقع تو حوزه دانش هسته‌ای و دانش اتمی کار کرد، صنعت انرژی هسته‌ای یک جوک تاریخی میدونست که آدم‌ها هیچ وقت امکان دسترسی بهش ندارن. باید در مورد نحوه تعاملشون بیشتر صحبت کنیم و میتونه موضوع یک اپیزود مستقل باشه.
شما شنونده ی اپیزود 5 از فصل 2 پادکست فلسفه علم بودید. فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.